تراک 58
صفحه 356 بحث روایتی در تفسیر عیاشی و قمی در ذیل آیه و تبعو ما تتلو الشیاطین و علی ملک سلیمان الی آخر از امام باقر علیه السلام روایت آوردند که در ضمن آن فرموده پس همین که سلیمان از دنیا رفت، ابلیس سحر را درست کرده آن را در توماری پیچید و بر پشت آن تومار نوشت این آن علمی است که آصف ابن برخیا برای سلطنت سلیمان ابن داوود نوشته و این از ذخایر گنجینه های علم است. هر کس چنین و چنان بخواهد باید چنین و چنان کند. آنگاه آن تومار را در زیر تخت سلیمان دفن کرد. آنگاه ایشان را به در آوردن راهنمایی کرد و بیرون آورده برایشان خواند. لاجرم کفار گفتند عجب این که سلیمان بر همه ما چیره گشت به خاطر داشتن چنین سحری بوده؟ ولی مؤمنین گفتند نه، سلطنت سلیمان از ناحیه خدا و خود او بنده خدا و پیامبر او بود. پاورقی 1 عیاشی جلد 1 صفحه 52 حدیث 74 تفسیر قمی جلد 1 صفحه 55 ادامه متن و آیه و تبعو ما تتلو الشیاطین و علی ملک سلیمان در خصوص همین مطلب نازل شده است. مؤلف اگر در این روایت وضع علم سحر و نوشتن و خواندن آن را به ابلیس نسبت داده، منافات با این ندارد که در جای دیگر به سایر شیطانهای جنی و انسی نسبت داده باشد. برای اینکه تمامی شرور بالاخره به او منتهی و از ناحیه آن لعنتی به سوی اولیا و طرفدارانش منتشر می شود. حال یا مستقیماً به آنان وحی می کند و یا آنکه به وسیله وسوسه در آنها نفوذ می کند و این دو جور نسبت در لسان اخبار بسیار است. و ظاهر حدیث این است که کلمه تتلو از تلاوت به معنای قرائت باشد و این با آن مطلبی که در بیان قبلی استظهار کردیم منافات ندارد، چون هرچند در آن بیان گفتیم که ظاهر کلام میگوید کلمه تتلو به معنای تکذب است، ولکن این معنا را از دلالت ضمنی و امثال آن درآوردیم. پس منافات ندارد که بر حسب دلالت لفظی و مطابقی کلام تتلو به معنای تلاوت میکردند بوده باشد و در نتیجه معنای کلام این باشد که شیطانها بر ملک سلیمان سحر را به دروغ می‌خواندند، یعنی به دروغ آن را علت سلطنت سلیمان معرفی کردند. و اما اصل معنای این کلمه، یعنی کلمه تتلو، باید دانست که برگشت معنای اصلی آن به معنای ولی، یلی، ولایت است و این ماده به معنای این است که کسی چیزی را از جهت ترتیب مالک باشد و مالکیت جزئی از آن را بعد از مالکیت دیگر دارا باشد، که انشاءالله در سوره مائده آنجا که پیرامون آیه شریفه انما ولیکم الله و رسوله بحث می‌کنیم در این باره نیز بحث خواهیم کرد. سوره مائده آیه 55 و در کتاب عیون اخبار و رضا در داستان گفتگوی حضرت رضا علیه السلام با مأمون آمده که فرمود هاروت و ماروت دو فرشته بودند که سحر را به مردم یاد دادند تا به وسیله آن از سحر ساحران ایمن بوده و سحر آنان را باطل کنند و این علم را به احدی تعلیم نمی کردند مگر آنکه زنهار می دادند که ما فتنه و وسیله آزمایش شماییم، مبادا با بکار بردن نابجای این علم کفر بورزید. ولی جمعی از مردم با استعمال آن کافر شدند و با عمل کردن برخلاف آنچه دستور داشتند کافر شدند، چون میان مرد و زنش جدایی می انداختند که خدای تعالی درباره آن فرموده و ما هم بزارین بهی من احد الا باذن الله. پاورقی 1، عیون اخبار و رضا، جلد 1، صفحه 271، حدیث 2. ادامه متن. و در تفسیر دورالمنصور ابن جریر از ابن عباس روایت کرده که گفت حضرت سلیمان هر وقت می‌خواست مستراح برود و یا کار دیگری انجام دهد، انگشترش را به همسرش جراده می‌سپرد. روزی شیطان به صورت سلیمان نزد جراده آمد و گفت انگشترم را بده. او هم داد. همین که انگشتر را به دست خود کرد، تمامی شیطان‌های انسی و جنی نزدش حاضر شدند. پاورقی 2، عیون اخبار و رضا. پاورقی 2، تفسیر دورالمنصور، جلد 1، صفحه 95. ادامه متن. از سوی دیگر سلیمان نزد همسرش آمد، گفت انگشترم را بیاور. جراده گفت تو سلیمان نیستی و دروغ میگویی. سلیمان فهمید که بلایی متوجهش شده. در آن ایام شیطانها آزادانه به کار خود مشغول شدند و کتابهایی از سحر و کفر بنوشتند و آنها را در زیر تخت سلیمان دفن کردند و سپس در موقع مناسب آن را درآورده بر مردم بخواندند و چنین وانمود کردند که این کتابها را سلیمان در زیر تخت خود دفن کرده و به خاطر همین کتابها که در زیر تخت خود داشته بر تمام مردم مسلط شده است. مردم از سلیمان بیزار شده و یا او را کافر خواندند. این شبهه همچنان در میان مردم شایع بود تا آنکه خدای تعالی محمد صلی الله علیه و آله و سلم را مبعوث کرد و آیه و ما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا نازل گردید. مؤلف: این قصه در روایات دیگر نیز آمده. قصه ایست طولانی و از جمله قصه های وارده در لغزش های انبیاست و در ضمن آنها نقل می شود. و نیز در تفسیر الدورالمنصور است که سعید ابن جریر و خطیب در تاریخش از نافع روایت کرده که گفت من با پسر عمر مسافرتی رفتیم. همین که اواخر شب شد به من گفت ای نافع، نگاه کن ببین ستاره سرخ طلوع کرده؟ گفتم نه. بار دیگر پرسید و به گمانم بار دیگر نیز پرسید تا آنکه گفتم بله طلوع کرد. گفت خوش قدم نباشد و خلاصه نه یادش بخیر و نه جایش خالی. گفتم سبحان الله، ستاره ایست در تحت اطاعت خدا و گوش به فرمان او، چطور میگویی نه یادش بخیر و نه جایش خالی؟ گفت من جز آن چه از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم شنیدم نگفتم. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود ملائکه به پروردگار متعال عرضه داشتند چرا اینقدر در برابر خطایا و گناهان بنی آدم صبر میکنی؟ فرمود من آنها را برای اینکه بیازمایم عافیت میدهم. عرضه داشتند اگر ما به جای آنها بودیم هرگز تو را نافرمانی نمی کردیم. فرمود پس دو نفر از میان خود انتخاب کنید. ملائکه در انتخاب دو نفر که از همه بهتر باشند از هیچ کوششی فروگذار نکردند و سرانجام هاروت و ماروت را انتخاب نمودند. این دو فرشته به زمین نازل شدند و خداوند شبق را بر آنان مسلط کرد. من از پسر عمر پرسیدم شبق چیست؟ گفت شهوت. پس زنی به نام زهره نزد آن دو آمد و در دل آن دو فرشته جای باز کرد، ولی آن دو هر یک عشق خود را از رفیقش پنهان می داشت، تا آنکه یکی به دیگری گفت آیا این زن همانطور که در دل من جای گرفته در دل تو نیز جا باز کرده؟ گفت آری. پس هر دو او را به سوی خود دعوت کردند. زن گفت من حاضر نمی شوم مگر آنکه آن اسمی را که با آن به آسمان می روید و پایین می آیید به من بیاموزید. هاروت و ماروت حاضر نشدند. بار دیگر درخواست خود را تکرار کردند و او هم امتناع خود را تکرار کرد تا بالاخره آن دو تسلیم شدند و نام خدا را به وی آموختند. همین که زهره خواست با خواندن آن اسم پرواز کند، خداوند او را به صورت ستاره‌ای مسخ کرد و از آن دو ملک هم بالهایشان را برید. هاروت و ماروت از پروردگار خود درخواست توبه کردند. خدای تعالی آن دو را مخیر کرد بین اینکه به حال اول برگردند و در عوض وقتی قیامت شد عذابشان کند و بین اینکه در همین دنیا خدا عذابشان کند و روز قیامت به همان حال اول خود برگردند. یکی از آن دو به دیگری گفت: عذاب دنیا بالاخره تمام شدنی است. بهتر آن است که عذاب دنیا را اختیار کنیم. او هم پذیرفت و خدای تعالی به ایشان وحی فرستاد که به سرزمین بابل بیایید. دو ملک روانه آن سرزمین شدند. در آنجا خداوند ایشان را خسف نموده بین زمین و آسمان وارونه ساخت که تا روز قیامت در عذاب خواهند بود. پاورقی 1، تفسیر دارالمنصور، جلد 1، صفحه 97. ادامه متن. مؤلف: قریب به این معنا در بعضی از کتب شیعه نیز از امام باقر علیه السلام بدون ذکر همه سند روایت شده. پاورقی 2، عیاشی، جلد 1، صفحه 52. ادامه متن. سیوطی هم قریب به این معنا را درباره هاروت و ماروت و زهره در طی نزدیک 20 و چند حدیث آورده که ناقلان آن تصریح کردند به اینکه سند بعضی از آنها صحیح است. پاورقی 3، تفسیر دارالمنصور، جلد 1، صفحه 97 تا 100. ادامه متن. و در آخر سندهای آنها عده‌ای از صحابه از قبیله ابن عباس و ابن مسعود و علی ابن ابی طالب و ابی دردا و عمر و عایشه و ابن عمر قرار دارند، ولی با همه این احوال داستانی است خرافی که به ملائکه بزرگوار خدا نسبت دادند. ملائکه‌ای که خدای تعالی در قرآن تصریح کرده به قداست صحت و طهارت وجود آنان از شرک و معصیت، آن هم غلیظ‌ترین شرک و زشت‌ترین معصیت، چون در بعضی از این روایات نسبت پرستش بت و قتل نفس و زنا و شرب خمر به آن دو داده و به ستاره زهره نسبت می دهد که زنی زناکار بوده و مسخ شده، که این خود مسخرهی خنده‌آور است، چون زهره ستاره ایست آسمانی که در آفرینش و طلوعش پاک است. و خدای تعالی در آیه الجوار الکنس سوره تکویر آیه 16 به وجود او سوگند یاد کرده، علاوه بر این که علم هیئت جدید هویت این ستاره را و اینکه از چند عنصری تشکیل شده و حتی مساحت و کیفیت آن و سایر شؤون آن را کشف کرده. پس این قصه مانند قصه‌ای که در روایت سابق آمد، به طوری که گفتند مطابق خرافاتی است که یهود برای هاروت و ماروت ذکر کردند، و باز شبیه به خرافاتی است که یونانیان قدیم درباره ستارگان ثابت و سیار داشتند. پس از اینجا برای هر دانش پژوه خردبین روشن می شود که این احادیث مانند احادیث دیگری که در متائن انبیا و لغزش های آنان وارد شده از دسیسه های یهود خالی نیست و کشف می کند که یهود تا چه پایه و با چه دقتی خود را در میان اصحاب حدیث در صدر اول جا زدند تا توانستند با روایات آنان به هر جور که بخواهند بازی نموده و خلط و شبهه در آن بیاندازند. البته دیگران نیز یهودیان را در این خیانت ها کمک کردند. ولکن خدای تعالی با همه این دشمنی ها که درباره دینش کردند، کتاب خود را در محفظه الهی خود قرار داد و از دست برد هوس‌های هوسرانان و دشمنان آن حفظش فرمود، به طوری که هر بار که شیطانی از شیطانهای اعدا خواست ضربه‌ای بر آن وارد آورد، با شهاب مبین خود او را دفع کرد. همچنان که خودش فرمود، اینا نحن نزلنا الذکر و اینا له لحافظون، ما خود ذکر را نازل کردیم و ما خود مران را حفظ خواهیم کرد. سوره هجر آیه 9. و نیز فرموده و انه لکتاب عزیز لا یعتیه الباطل من بین یدی ولا من خلفه تنزیل من حکیم حمید. به درستی قرآن کتابی است عزیز که نه در عصر نزولش و بعد از آن هیچگاه باطل در آن راه نمی‌یابد. کتابی است که از ناحیه خدای حکیم حمید نازل شده. سوره فصلت آیه 42. و نیز فرموده و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین ولا يزيد الظالمين الا خسارا. ما از قرآن چیزها را نازل کرده ایم که شفا و رحمت مؤمنین است و برای ستمگران جز خسران بیشتر اثر ندارد. سوره اسراء آیه 82 که در آن شفا و رحمت بودن قرآن را برای مؤمنین مطلق آورده و منحصر برای یک عصر و دو عصر نکرده. پس تا قیام قیامت هیچ خلط و دسیسه نیست مگر آن که قرآن آن را دفع می کند و خسران دسیسه‌گر برملا و از حال و وضع او برای همه پرده برداری می کند و حتی نام رسوای او و رسواییش را برای نسل‌های بعد نیز ضبط می کند. و پیامبر گرامیش به عموم مسلمانان معیاری دست می دهد که با آن معیار و محک کلی معارفی که به عنوان کلام او و یا یکی از اوصیای او برایشان روایت می شود بشناسند و بفهمند آیا از دسیسه های دشمن است و یا به راستی کلام رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و جانشینان اوست و آن این است که هر حدیثی را شنیدید به کتاب خدا عرضش کنید، اگر موافق با کتاب خدا بود آن را بپذیرید و اگر مخالف بود رهایش کنید. پاورقی 1، وسائل، جلد 18، صفحه 75، باب 9. ادامه متن. و کوتاه سخن آن که نه تنها باطل در قرآن راه نمی‌یابد، بلکه به وسیله قرآن باطل‌هایی که ممکن است اجانب در بین مسلمانان نشر دهند دفع می‌شود. پس قرآن خودش از ساحت حق دفاع نموده و بطلان دسائس را روشن می‌کند و شبهه آن را از دل‌های زنده می‌برد، همچنان که از اعیان و عالم خارج از بین می‌برد. همچنان که فرمود بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغه، بلکه حق را به جنگ باطل می فرستیم تا آن را از بین ببرد. سوره انبیا آیه 18. و نیز فرموده و یرید الله ان یحق الحق بکلماته، خدا خواسته است تا به وسیله کلماتش حق را محقق سازد. سوره انفال آیه 7. و نیز فرموده لیحق الحق و یبطل الباطل ولو کره المجرمون، تا حق را محقق و باطل را ابطال کند، هرچند که مجرمان نخواهند. سوره انفال آیه 8. و احقاق حق و ابطال باطل معنا ندارد جز به اینکه صفات آنها را ظاهر و برای همه روشن سازد. و بعضی از مردم مخصوصاً اهل عصر ما که فرو رفته در مباحث و علوم مادی و مرعوب از تمدن جدید غربی هستند، از این حقیقت که ما برای شما بیان کردیم استفاده سوء کرده و به اصطلاح از آن طرف افتادند، به این معنا که روایات جعلی را بهانه قرار داده به کلی آنچه به نام روایت و سنت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نامیده می شود طرح کردند. در مقابل بعضی از اخباریین و اصحاب حدیث و حروری مذهبان و دیگران که در این باره افراد نموده از طرف دیگر افتادند، به این معنا که نام هر مطلبی که حدیث و روایت دارد پذیرفتند، حال هرچه می خواهد باشد. و این طایفه در خطا دست کمی از طایفه اول ندارند، برای اینکه همانطور که طرح کلی روایات مستلزم تکذیب به موازی نیست که دین مبین اسلام برای تشخیص حق از باطل قرار داده و نیز مستلزم نسبت دادن باطل و سخن لغو به پیامبر اسلام است و نیز باطل و لغو دانستن قرآن عزیزی است که لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه، سوره فصلت آیه 42. همچنین پذیرفتن تمامی احادیث و با چشم بسته همه را به شارع اسلام نسبت دادن مستلزم همان تکذیب و همان نسبت است. و چگونه ممکن است مسلمان باشیم و در عین حال یکی از دو راه افراط و تفریط را برویم؟ با اینکه خدای جل و علا فرموده ما اتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، آنچه رسول دستور می دهد بگیرید و از آنچه نهی می کند خودداری کنید، سوره حشر آیه 7. و به حکم این آیه دسته اول نمی توانند سنت و دستورات رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را به کلی دور بیاندازند و نیز فرموده و ما ارسلنا من رسولن الا لیطاع باذن الله، هیچ رسولی نفرستادیم مگر برای اینکه مردم او را به اذن خدا و برای رضای او اطاعت کنند، سوره نساء آیه 64. که به حکم این آیه دسته دوم نمیتوانند هرچرا که نام حدیث دارد هرچند مخالف قرآن یعنی مخالف اذن خدا و رضای او باشد بپذیرند.